بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائه مجمعين. شرعی می فرماید لو ادعى الاب وجودا متبرعه، لو ادعى الاب وجودا متبرعه و انکرت الام فالقولو قول الاب لانه یدفع عن نفسه وجوب الاجرت على ترددین. این عبارت شرایع نظیر همین عبارت هم علامه در قواعد عبارتشون هم اینه، ولو ادعا وجود متبرعه و انکرت، صدق مع الیمین لانه یدفع وجوب الاجرت عنه. خلاصه این که قبلا معلوم شد که اگر زنی به کمتر از اجرت مادر بچه را شیر بده، پدر حق دارد بچه را به اون زن بده. و در ضمن بیان شد که اگر متبرع باشه همینجور. حالا شرایع میگوید که اگر پدر ادعا کرد که یک زنی هست که مجانی بچه شیر میده و میخوام بچه را به او بدم و مادر انکار کرد، گفت دروغ میگی، کسی نیست که مجانی بچه من شیر بده، پدر مدعی متبرع هست، مادر منکر. شرایع میگوید که قول قول پدره، قول پدر مقدمه. چی؟ این که پدر با این ادعا وجوب اجرت رو از خودش میخواد دفع کنه، میخواد بگه من چیزی بدهکار نیستم، و مادر میخواد بگه بدهکار میشه تو اگر من شیر بدم، ولی جا قول پدر مقدمه. بعدم خود شرایع فرمود الا ترددن، یعنی بعضی میگن قول پدر مقدمه، ولی خودشون فرمود که مردد در این حرف هستن. جواهر هم صفحه 282، اون قول اول را که فرمود قول پدر مقدمه، نسبت داده است به مبسوط شیخ طوسی، که شیخ طوسی در مبسوط قائلن که قول پدر مقدمه. و ترددی که شرایع اشاره کرد نسبت داده جواهر به تحریر، که در تحریر غالب ترددن. و استدلال فرموده جواهر بر این آیون به این که با این عبارت لأصالت احقیت الام، لأصالت احقیت الام کما سمعت النصوص الداله علیه، فوجود المتبرعه کلمان الذی یحتاج مدعیه الی البینه علیه، خصوصا ما امکان اقامتها علیه، یعنی این که ادعای تردد کردن بعضی، این وجهش اینه که از روایات قبلی هم معلوم شد که اصل اینه که مادر سزاوارتر است به شیر دادن این بچه از زنهای دیگر. پس اگر پدر ادعا کند که متبرعی هست، این یک مانعی هست جلوی این اصل و نیاز به اثبات داره. اگر بینه اقامه کرد خوب، ولا اگر بینه اقامه نکرد معلوم نیست که قول پدر مقدم باشد، چون اصل اینه که نسبت به شیر دادن بچه، شاید هم بعد نسبت به حضانت بچه برسیم، اصل اینه که مادر احق است از دیگران نسبت به شیر دادن این بچه. خب اینم دیروز هم معلوم شد که روایات هم تقریبا همینجور بود که میگو مادر احق است، لذا اگر مادر به اندازه بقیه اجرت میگرفت باید به مادر بدن بچه رو شیر بده، اگر بیشتر میگرفت نمیدادن. پس مادر طبق روایات نسبت به این بچه حق بیشتری دارد و باید به این مادر بدن این بچه را، مگر اینکه با بیانیه قیمت ثابت بشه که نه، در این مورد بر ضرر پدر هست و لذا حق مادر ساقط میشه. این مطلب قبلا معلوم شد. بعد شرایع میفرماید که و یستحب ان یرز الصبی بلبن امه فهو افضل. خب تا حالا بحث در این بود که مادر حق داره پول بگیره برای شیر دادن، مادر از بقیه زنها سزاوارتر است یا نیست، مسائل گذشت. شرایع میگوید که مستحب است که خود مادر بچه رو شیر بده، یعنی ولو زن آخری هم هست کمتر از مادرم پول میگیرد، ولی مستحبه که بچه رو به خود مادر بده. جواهر هم صفحه 283 در رابطه با این بیان شرایع چنین می‌فرماید: فالمرادو حین ازن انهو مع تصاول مرزعات من کل الجهات الامیه جهتون مرجحه والله العالم. در این عبارت جواهر می‌فرماید که در صورتی که مرضعایی که هستن که بچه رو شیر بدن، یکی مادر فرض کنید دو دیگه هم هستن، اگر از همه جهات مساوی بودن، از جهات مثلا خانوادگی، از جهات صفات شخصی، رذائل و فضائل شخصی، اگر همه زنها مثل هم بودن، اینجا مستحبه که مادر بدن، چون این ام بودن به تعبیرشون امیت مادر بودن یه جهتی است که رجحان مده به این که مادر شیر بده. مادر با بقیه در تمام جهات مساوی هن. اگر در تمام جهات مساوی بودن، خود مادر بودن یک مرجعی است براش، چون مادره بچه به ایباد بده، مصبب این بدن بچه. پس نتیجه این شد که خود مادر بودن یک مزیته در وقتی که از تمام جهات این زنها مساوی بودن، مستحبه که این بچه را پدر به مادر بده. بله بله با اونه بله الان میرسیم این در وقتی است که تمام زنها در عرض هم باشن بگیم امیت یک امتیازه اما اگر که در عرض هم میسن اون زنها یک امتیازی دارن که در این زن نیست مستحب و باز به اون زنها بدن که الان باشی میخوانیم باره تقدیم ارضا ام که مستحب بچه را مادر بدن روایاتی هست از جمله طلحه ابن زید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ما من لبنن روز ابه السبین اعظم و برکتن علیه من لبن امه وسائل جلد 21 باب 68 از ابواب احکام اولاد حدیث 2 به مرتبه همین حدیث شریف امام صادق فرمودن که امیر مؤمنین علی علیه السلام فرمود که ما من لبن روز ابه السبی اعظم و برکتن علی من لبن امه این شیرهایی که امکان داری بچه بدن هیچ کدام برکتش به اندازه شیر مادر نیست خب این خودش دلیل بر این میشه که پس مستحبه که به مادر بدن شیر بدن چون برکتش بری بچه بیشتره حدیث آخر جابر ابن عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا وقع الولد فی بطن امه بعد حدیث ادامه رو به اینجا میرسد جعل الله رزقه فی ثدیه امه فی احدهما شرابه و فی الاخر طعامه این حدیث شریف هم در همون وسائل ناد باب 69 حدیث 2 به مرتبه همین حدیث میده پیامبر فرمودن که اذا وقع الولد فی بطن امه وقتی که بچه در شکم مادر پیدا میشه بعد اینجا میرسد که خداوند عالم رزق این بچه را در دو پستان مادر قرار داده فی ثدیه امه یک پستان به منزله آب برای این بچه یکی منزله طعام پس از همون وقتی که بچه تو شکم مادر بود رزقش این شد که از شیر مادر بخوره نه از غیر مادر پس بنابراین مستحبه که به مادر بدن این بچه پس نتیجه این شد که در وقتی که زنها از جمیع جهات مساوی بودن و هیچ امتیازی مادر بر دیگران نداشت یا اونا بر مادر نداشتن خود مادر بودن یک امتیازه بچه را مادر بدن و روایاتی هم که تو دا عنوان شاهد عرض کردیم که تقریبا گویای همین معناست ولی اگر چنانچه خصائصی هست که در بقیه زنها هست که در مادر نیست یه صفات خوبی در بقیه زنهای بیگانه هست که در این مادر نیست اینجا باید نتیجه به عکس میشه که بچه را باید به اونا بدن در این رابطه روایات زیادی هست از جمله حسین ابن الوان عن جعفرین عن ابیه ان علیان علیه السلام کان یقول تخیرو للرضا کما تخیرون لنکاح فان الرضاء یغیر الطباع. این حدیث شریف در همون وسائل ناد باب 78 حدیث 6 به مرتبه همین حدیث میگه علی علیه السلام کان یقول کرارن حضرت میفرمود تخیرو للرضا کما تخیرون للنکاح، همون دو که در وقت نکاح این ور اونور میگردید که مثلا ازدواج با یک زن خوب باشه یا با یک مرد خوب باشه، نسبت به رضا بچه هم همین کار بکنید، به هر زنی ندید که بچه را شیر بده. فَإِنَّ الرِّضَاءَ يُغَيِّرُ الطَّبَاعَ، خود همین شیر طبیعت رو عوض میکنه. ممکنه اگر یک زن مثلا بی عفتی علای حال غیر عفه شیر بخوره، همین بچه معصوم کذایی یه بچه ناجوری عذاب در بیاد. حدیث آخر مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا تسترزع الحمقاء فان اللبن یغلب الطباع. قال رسول الله لا تسترزع الحمقاء فان اللبن یشب علیه. در همون وسائل باب 78 حدیث 3 به مرتبه همین حدیث شریف امام صادق فرمود که امیر مؤمنان فرمود که بچهاتون رو به زنهای احمق ندید که شیر بدن، این زنهای به اصطلاح خیلی ساده کم عقل بچه رو شیر ندن، چون که شیر یغلب الطباع، طبیعت بچه اصلا عوض میکنه. اینم مثل مادرش یک بچه ساده خواهد شد. و بعد حضرت فرمود که پیامبر اکرم میفرمودن که لا تسترزع الحمقاء، زنهای ساده کوتاه فکر رو به عنوان مرضعه برای بچه هاتون انتخاب نکنید، چین که لبن و شیر یشب با علیه، این بچه بر طبق همین لبن بزرگ میشه و پیر میشه، یعنی با کلی اون صفات ارثی پدر مادر رو این لبن تغییر بده اصلا. و مواظب باشین که به اینجور زنهای بچه ها شیر ندن، یعنی از مورد پیریه، جوان بشه و بعدم پیر بشه اصلا. این بچه الان بچه یه، ولی کم کم جوان بشه و پیر بشه بر همیشه، یعنی تا آخر عمرش روی همیشه در واقع حرکت میکنه. خب هر دوش معنیش یکی علایه هاره، معنیش اینه که یعنی به کلی اون صفات پدر و مادر اصلا فراموش میشه، ای بچه طبق این اثر شیر داد تا آخر عمرش حرکت خواهد کرد. اگر شیر شیر خوبی باشد همونجور، اگر شیر شیر بدی باشد همونجور، کنایه از این که تا آخر عمرش در واقع اون راهی که ای بچه انتخاب میکنه همین راهی است که این شیر براش تعیین میکنه، از پدر و مادر دیگه کنه فاصله میگیره. فضیل ابن یسار قال قال لی جعفر ابن محمد علیه السلام رضاء الیهودیه، این حدیث عجیبی است، رضاء الیهودیه و النصرانیه خیر من رضاء الناسبیه. این حدیث شریف در همون وسائل در همون باب حدیث 1 امام صادق فرمودن شیر زن یهودیه و مسیحی بهتر از شیر مسلمان ناسبی است. یک زن مسلمان ناسبی اگر بچه را شیر بده، شیر یهودی از شیری بهتره، شیر نصرانی و شیرین بهتره. و یعنی بچه رو به زن یهودی بدن، به زن ناصبی ندن که بچه رو شیر بده. وقت در همین رابطه که نقل میکنن میگن شیخ فضل الله رو وقت مخواستن به دار بزنن، بچه هاشون گبراش کف میزد، آماده بودن نشست دور شدن. بعد هی بروکات بچه هاش گفت سر بزرگه بیشتر زنده نیستی، کف نزن، عمرت به آخر رسید، سر بزرگه بیشتر زنده نیستی. و همون جرم شد، بعد سر بزرگه به جهنم واصل شد. گفت من این پایان عمرتر وقتی متوجه شدم که مادرت مریض بود، یک زن همسایه داشتیم، دو سه مرتبه او شیر داد، بعد گفتن این زن ناصبیه، دیگه ندادمش. همونجا فهمیدم که پایان عمر تو همینه که پای دار من باید کف بزنیم. اون وقتی که دو سه مرتبه از یک زن سنی ناصبی به تو شیر دادن که بعد فهمیدم، اون وقت دیگه پایان عمرت فهمیدم که چه خواهد بود. الان میبینه واقعا خطری که از قبل همین ناصبی ها هست برای مسلمان ها و شیعه ها، از قبل یهود و نصارا نیست. این شیعه را سر میبرن و با وضعیت میبینیم اصلا چون شیعه را میپوشن تحت اونها تکفیری و همین اسمای عجیب غریبی که دارن، به جایی که کفار را بکشن شیعه را میپوشن. الان یه حاله محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال لبن الیهودیه و النصرانیه والمجوسیه احب الیه من ولد زنا. این حدیث شریف هم در همون وسائل ناد باب 76 حدیث 2، دو مرتبه همین حدیث میگه امام باقر فرمودن شیر یهودیه و نصرانیه و مجوسیه آتش برست بهتر است در نزد من از شیر ولد زنا. یعنی یک مسلمان ولد و زنایی، یک زنی که بچهش بچه زنا بوده مسلمانه ولی خب زنا داده، شیر یهودی از شیر این زن برای بچه بهتره. خب معلوم شد که این صفت بی عفتی مادر به قدری مؤثره که اون شیر یهودی و نصرانی و مجوسی این همه تأثیر نخواهد کرد که شیر این زن بی عفت مسلمان در سرنوشت این بچه مؤثره. حالا دیگه حساب این بچه زمان ما داشته باشین که این زنهای بی عفت وقتی بچه شیر میدن چه خواهد شد. در هر صورت علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له ان يسترز اليهوديه والنصرانيه وهن يشربن الخمر قال امنعوهن من شرب الخمر ما ارزعن لكم وسالته عن المرأة ولدت من زنا یا ولدت من زنا هل یصلح ان یسترزع لبنها قال لا ولا ابنتها التي ولدت من الزنا. این حدیث شریف هم در همون وسال حدیث 7 در موسی بن جعفر فرمودن که سوال کردم از حضرت از مرد مسلمان صلاحیت دارد که برای بچه زن یهودیه و نصرانیه انتخاب تا شیر بده و حال اینکه این زن یهودیه و نصرانی شراب میخوره این کاره بکنه؟ قال امام فرمود که بده بچه اینا شیر بدن، اما در وقت که شیر میدن اینا شراب نخورن. امنعوهن من شرب الخمر ما ارزعن لکن ما آدمی که بچه شیر بدن شراب نخورن. باز مگه سوال کردم از زنی که این زن زانیه ای هست، آیا بچه رو به او بدن شیر بده؟ فرمود نه، بچه شم اگه دختری باشه به اونم ندن که شیر بده. یعنی گذشته برای خود این زن زانی بهش ندنه که بچه را شیر بده، اگر بچهش دختری بشه و اونم بعد شیر بده به اونم ندن اصلا، که خود این بی‌عفتی تا کجا مؤثر. به یک زن یهودیه بدن ناد بگن شراب نخور، اما به این جور زنی ندن. محمد ابن عمرو زیاد ان رجل من اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان جبرائيل نزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ان الله يبشرك بمولود يولد من فاطمه تقتله امتك من بعدك. بعد به اینجا میرسد حدیث که ولم یرزع الحسین یا ولم یرزع الحسین علیه السلام من فاطمه ولا من انسا کان یعطا به النبی فیزع ابهامه فیه فیمس منها ما یکفیها الیومین و الثلاث فنبت لحم الحسین علیه السلام من لحم رسول الله و دمیه ولم یولد بستت اشهرین الا عیسی ابن مریم و الحسین ابن علی علیه السلام. این حدیث شریف در کافی جلد اول صفحه 464 باب و مولد الحسین ابن علی علیه السلام در اون باب بیان شده. در مرتبه همین حدیث شریف میگه جبری بر پیغمبر نازل شد، عرض کرد یا رسول الله خدا پسری به فاطمه میداد که امت تو رو خواهند کشت. بعد به اینجا برسد ولم یرزع الحسین علیه السلام، این حدیث عجیبی است که نقل میکنند در وقت تولد امام حسین از زهرا مریض بود و نشد که امام حسین از فاطمه زهرا شیر بخوره. امام حسین نه از فاطمه زهرا شیر خورد و نه از هیچ زنی. برای شیر خوردن پیش پیغمبر می آوردن، پیغمبر این انگشت ابهام در دهان امام حسین می گذاشتن و حضرت شیر از انگشت پیغمبر می مکید. هر مرتبه دو روز یا سه روز حضرت رو کافی بود، حد دو روز سه روز یک مرتبه می آوردن و به این وسیله از انگشت پیغمبر خون شیر می مکید. بعد فرمودن گوشت و خون امام حسین از گوشت و خون پیغمبره. اینم عجیبه واقعا. فاطمه زهرا باید مریض بشه، از فاطمه زهرا شیر نخوره، از هیچ زن شیر نخوره. معلوم میشه که از همون قدم اول پیشبینی کربلا علیه آله میشده که بالاخره از جایی باید شیر بخوره که میخواد یک همچه صحنه به اصطلاح در کربلا تأسیس بکنه. حاصل مطلب این که شیر مادر در وقتی که مادر از نظر فضائل با بقیه مساوی باشن بر بقیه مقدمه، اما اگر زنهای آخر یک امتیازی داشتن و اون امتیاز رو مادر نداشت، باز اون زنها بر مادر مقدم خواهند بود. پس نتیجه این شد که علی حال شرایع فرمون مستحب است که بچه را به مادر بدن شیر بدن. این در وقتی بود که مادر با بقیه مساوی باشن، اما اگر بقیه امتیازی داشته باشن باید بشرا به اون زنی بدن که دارای این امتیاز هست و به این مادر به اصطلاح ندن. اللهم صل علی محمد و آله.